اما اینک نوبت به پازل اصلی و نهایی این پروژه میرسد و آن فیلم 2012 ساخته رولند امریش است. این فیلم که به مراتب از نظر جلوه های ویژه و به قولی زحمات سینمایی از فیلم قیامت 2012 بالاتر است، قصد دارد جهان را پیش روی تماشاگران به کلی نابود کند. نابودی به معنای واقعی کلمه. هر آنچه از تمدن، شهرها، جنگلها و نمادهایی که بشر به آنها دلبستگی دارد، مانند برج ایفل، مجسمه مسیح در برزیل و کلیسای واتیکان، همگی در این فیلم نابود می شوند. کارگردان فیلم 2012 کعبه را نابود نکرد، زیرا به گفته خودش از خشم مسلمانان می ترسید. نکته مهم این است که در این فیلم کشتی حضرت نوح علیه السلام را می‌بینیم، اما این بار این کشتی از سوی دولت مردان کشورهای قدرتمند جهان ساخته شده است و نه توسط یک پیامبر.
عزیز الله حاجی مشهدی، منتقد و مدرس سینما.
یک آتش فشان درست مثل در واقع آتش فشان های خورشیدی باعث بالا رفتن ناگهانی دمای زمین میشه، کره زمین در معرض خطر قرار میگیره، به زودی لایه‌ها و چین خوردگی‌های خیلی عمیقی در سطح خیابان‌ها، خانه‌ها، فروشگاه‌ها رو شاهد هستیم. این فیلم از جمله آثاری است که به گمان من بخش عمده‌ای از هزینه‌هاش متوجه جلوه‌های ویژه خاص این کار هست. طراحی بسیار دقیقی داره. البته در نظام هالیوودی هوشیارانه تلاش کردن وقتی همه اماکن و همه جای مختلف بناهای تاریخی از بین میره، هوای روحیات مسلمان‌ها رو داشته باشن و ما هرگز نمی‌بینیم که بقای متبرکه یا مثلا کعبه و این بناها که اینا هم جزء بناهای شاخص کره زمین هستن دچار خدشه‌ای بشن. این هم یک نگاه رندانه است که برای پیشگیری از شاید مخالف خانه‌های آشکار توی چنین فیلم شکل می‌گیره، در حالی که به نوعی همه جا ویران میشه و همه جا در معرض آتش فشان، زلزله، سونامی‌های بسیار وحشتناک قرار می‌گیره. حالا همه دارن تلاش می‌کنن که برای رهایی از این خطرات و این مهلکه دشوار چاره‌ای بیندیشن.
عزیز الله حاجی مشهدی، منتقد و مدرس سینما.
اگر جایی کسی در یا کسانی در جریان و در معرض خطر قرار بگیرند، تنها کسانی میتونن به کمک اونها بشتابند که آمریکایی باشن یا متعلق به در واقع نژاد غرب باشن و غربی باشن، باز در این فیلم کاملا تجلی پیدا میکنه این تفکر نادرست. ما جایی که در واقع همه از شرایط دشوار دارن فرار میکنن، شهر داره ویران میشه و قهرمان ما با خانوادش در واقع با آخرین تلاش و با آخرین سرعت از وسط این آتش و ویرانی خودش رو به یک هواپیما میرسونه تا به یک کشتی یا سفینه‌ای که تدارک دیده شده تا آخرین باقی مانده ها و نسل برتر و قدرتمند و ثروتمند و در واقع غربال شده دنیا از یک نقطه از طریق یک اقیانوس به نقطه دیگه ببره، تا اینها دنباله زندگی رو در این دنیا به نوعی معنا ببخشن، میبینیم توش یک کسی که نماد مسلمان هست، نماد اعراب پولدار هست، با لباس عربی ظاهر میشه و اون هم در حال چانه زنی است که بلیت این سفینه رو با هزینه گزاف بخره و به جمع این 400 هزار نفر برگزیده‌ای که درست به شیوه کشتی نوح خودشون رو میخوان از طوفان این پایان جهان در واقع نجات بدن سوار بشه.
رولند امریش تاریخ را از نو نوشته است، اما این تاریخ بازنویسی شده مورد قبول غرب است. در ماجرای حضرت نوح علیه السلام، خداوند به وی دستور داد که کشتی را بر بلندای کوهی بسازد و او این کار را کرد. چنان که در این فیلم هم شاهد این هستیم که پروژه نجات بشریت بر روی تبت بنا شده است. از سوی دیگر خداوند به حضرت نوح دستور داد که از هر حیوان یک جفت در کشتی سوار کند. در این فیلم هم این موضوع به زیبایی به نمایش در آمده است. اما مسئله اینجاست که خداوند به نوح علیه السلام فرمان داد که افراد مؤمن را در کشتی سوار کن و حتی نوح پسر کافر خود را هم در کشتی جای نداد. اما در فیلم 2012 دو گونه از انسانها سوار کشتی می شوند. یک دسته افرادی که به شیوه های ژنتیکی هستند و عده دیگر ثروتمندانی هستند که این کشتی ها با پول آنها بنا شده است. و حتی ما میبینیم که ملکه انگلستان به همراه دو سگ معروفش وارد کشتی میشود. در این فیلم به ناکارآمدی ادیان ابراهیمی اشاره میشود. از جمله زمانی که مسیحیان در کلیسای واتیکان جمع شدند و دعا میخوانند، زلزله ای رخ میدهد و سقف داخلی کلیسا بین نقاشی خدا و انسان ترک میخورد. این یعنی خدا روح را در انسان دمید و او را رها کرد که خود زندگی کند و آینده خیش را بسازد. در همین حال گنبد این کلیسا می شکند و مردمانی که در حال دعا هستند را می کشد. اما باید توجه داشت که در این فیلم یک دین نجات دهنده و راهبر است و آن بودیسم است. در این فیلم شاهد به تصویر کشیده شدن دالائی لاما رهبر بودایان هستیم که از شاگردش می‌خواهد برای نجات خود تلاش کند و شاگرد به همراه خانواده‌اش به محل کشتی‌های نجات می‌رود. باید در نظر داشت که عرفان بودایی سال‌هاست که مورد حمایت و توجه نظام آمریکا است. اما نکته دیگر در این فیلم نفوذ اعتقادات یهودیت است. نقش اصلی این فیلم یک نویسنده است. اوست که در لحظات آخر با اقداماتش باعث نجات افراد حاضر در کشتی می شود. باید توجه داشت اکثر منجیانی که غرب ارائه می دهد به نوعی اهل قلم هستند و یا در مطبوعات کار می کنند. مثلا سوپرمن در روزنامه کار می کرد. مرد عنکبوتی یک عکاس خبری بود و قهرمان فیلم 2012 هم یک نویسنده است. این قضیه این معنا را می رساند که نجات دهنده یهود و پدر اسرائیل فردی اهل قلم و نویسنده به نام تئودور هرتسل است. منجیان اهل قلم به یادآورنده هرتسل یهودی هستند. این مفهوم زمانی روشن‌تر و قابل درک‌تر می‌شود که ما در انتهای فیلم می‌بینیم که دختر قهرمان فیلم از او می‌پرسد که کی به خانه می‌رویم و او می‌گوید هر جا با هم باشیم آنجا خانه ماست. این جمله تمامیت خواهی صهیونیسم را به تصویر می کشد که دنیا را برای خود می دارد.
عزیز الله حاجی مشهدی، منتقد و مدرس سینما.
انتخاب این اسم‌ها، انتخاب این موقعیت‌ها، شبیه سازی کشتی نوح با سفینه‌ای که برگزیدگان باقی مانده یک جهان در حال اضمحلال و تلاشی رو میخواد نجات بده، قطعا اینا تصادفی نیست، آگاهانه و از پیش اندیشیده شده هست و مبین این هست که در واقع برتری قومی، برتری دینی خیلی اهمیت نداره، که در واقع انکار معاد و اعتقاد به تناسخ و پیوند با تفکر بودایی در فیلم پررنگ جلوه میکنه با استفاده از تمهیداتی مثل ستاره سالاری، مثل استفاده از هیجان آفرینی و جذابیت های هرچند کاذب. فیلم ها چنان ابعادی از تحرک و هیجان پیدا میکنن که قطعا برای بسیاری از تماشاگران به ویژه جوانان میتونن مهیج، دیدنی و تماشایی باشن، غافل از این که در دل این آثار بسیار مهیج افکار شوم و پلیدی گاهی در اندک مایه و در صحنه‌های بسیار کوتاه و در لایه‌های پنهان مخفی میشه که عدم آگاهی از این تفکرات گاهی ممکنه بیننده را همسو بکنه با خواسته های سازندگان چنین تولیداتی.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
دستور کار هالیوود و دست های پشت پرده صهیونیست ها. مارلون براندو، بازیگر سرشناس آمریکایی، در سال 1996 گفت: من از دست برخی یهودی‌ها عصبانی هستم. آنها به خوبی به مسئولیت خود واقفند. هالیوود را یهودی‌ها اداره می‌کنند. یهودی‌ها هالیوود را در اختیار دارند و باید در قبال درد و رنج مردم بسیار حساس باشند. مایکل مدود یهودی، نویسنده کتاب هالیوود در برابر آمریکا که یکی از مطلع ترین و کار آزموده ترین ناظران هالیوود است و به عنوان مفسری سیاسی و منتقدی برجسته در سینما شناخته می شود، می نویسد انکار واقعیت قدرت و سلطه یهودیان در فرهنگ عامه بیفایده است. اگر به فهرستی از پرنفوذترین مدیران اجرایی استدیوهای فیلمسازی مهم توجه شود، تحت هر شرایطی بخش عمده از آن را اسامی یهودیان سرشناس تشکیل خواهند داد. فیلم حماسی مهاجرت که به نحوی به شکل گیری رژیم صهیونیستی می پردازد نمونه خوبی برای بررسی است. این فیلم بر اساس رمان پرفروشی با همین نام ساخته شده است. نویسنده این رمان یک صهیونیست فعال به نام لئون اوریس و تهیه کننده و کارگردان فیلم مهاجری یهودی به نام اوتو پریمینگر بود. یهودی ها در این فیلم و کتابی که فیلم بر اساس آن ساخته شده، افرادی بلند نظر با احساس، آرمانگرا، با درایت و شجاع ترسیم شدند. بریتانیایی ها افرادی بدبین و تا اندازه‌ای نادان و عرب های فلسطینی اشخاصی غیر قابل اعتماد، بیرحم و جنایتکار بازنمایی شدند. جاناتان گولدبرگ یکی از اشخاصی است که مطالعه دقیق درباره نقش صهیونیست ها در هالیوود داشته است. وی دبیر یکی از هفته نامه های پرنفوذ جامعه یهودیان به نام فوروارد است. وی در سال 1996 در کتابی با عنوان قدرت یهودی می نویسد در برخی از بخش‌های مهم رسانه‌ای، به ویژه در بین مدیران استدیوهای هالیوودی، یهودیان از نظر عددی برتری دارند، به نحوی که میتوان بر اساس آمار و ارقام صنعت فیلمسازی را حوزه‌ای تحت نظارت یهودیان نامید. هالیوود در پایان قرن بیستم صنعتی است که همچنان رنگ و بویی آشکارا نژادی دارد. عملاً تمام مدیران اجرایی ارشد در استودیوهای مهم یهودی‌اند. نتایج یکی از مطالعات نشان می‌دهد که 59% از نویسندگان، تهیه کنندگان و در سطحی پایین‌تر کارگردانان فیلم‌های پرفروش یهودی‌اند. حضور یهودیان در کنار یکدیگر در یکی از مهمترین و سودآورترین صنایع آمریکا موجب شده است تا یهودیان هالیوود از قدرت سیاسی بالایی برخوردار گردند. دو نویسنده مشهور یهود به نام‌های سیمور لیپست و ارل راب در کتاب خود با عنوان یهودی‌ها و صحنه جدید آمریکایی به این موضوع پرداختند. آنها می‌نویسند در سه دهه اخیر یهودی‌ها در ایالات متحده نیمی از جمعیت 200 نفره اندیشوران، 20% از استادان دانشگاه‌های برتر، 40% از سهامداران شرکت‌های حقوقی در نیویورک و واشنگتن، 59% از کارگردانان، نویسندگان و تهیه کنندگان 50 فیلم پرفروش از سال 1965 تا 1982 و 58% از کارگردانان، نویسندگان و تهیه کنندگان 2 یا چند مجموعه تلویزیونی پربیننده را شکل دادند. اسطوره‌های صهیونیستی هالیوود. اسطوره حمله شیطان به سرزمین موعود. پس از آنکه آنگلوساکسون های بیرحم آمریکا را به چنگ آوردند، آن را به اروپاییان به ویژه انگلیسی ها به عنوان سرزمین موعود 10 سبت گمشده بنی اسرائیل معرفی کردند تا آنها را متأثر کنند و بتوانند سرزمین جدید آمریکا را راحت تر از دست سرخپوست ها بیرون بکشند. از این رو به اسطوره هجوم شیطان به سرزمین موعود در بسیاری از فیلم‌ها توجه کردند. در فیلم‌هایی چون ارباب حلقه‌ها و اومگا کد 2 یا مگیدو، شیطان بر پایه نوشته‌های کتاب مقدس به همان سرزمین موعود اصلی صهیونیسم فلسطین و صحرای مجدون یا مگیدو حمله می‌کند و نبرد آرماگدون در آخر زمان رخ می دهد. در فیلم های بسیاری که به تازگی ساخته شدند، شیطان به یاری شیعیان ایرانی یا مسلمانان یا شرقی ها به سرزمین موعود حمله می کند. برای نمونه در مجموعه فیلم های پرخرج ارباب حلقه ها حمله سپاهیان شیطان به شهر روحان را می‌بینیم که به گفته دینشناسان این شهر همون شهر روح و ریحان و سلامت یعنی اورشلیم یا بیت المقدس است. اور به معنای شهر و شلیم به معنای سلیم و سلامت است. در فیلم هری پاتر نیز می‌بینیم جادوگر شیطان صفت لورد ولدمورت به مدرسه جادوگری هاگوارتس حمله می‌کند. خاخام جک آبراموویچ در نقدی بر هری پاتر می‌نویسد این مدرسه سرزمین تعلیم تورات و تصوف یهودی همان اورشلیم یا بیت المقدس است.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
فردایی بهتر نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی. شب همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. دوستان عزیز، به پایان بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش رسیدیم در یک آدینه دیگر در نهمین روز از اسفند ماه. امید برنامه‌ها و نمایش‌هایی که در این روز تقدیم حضور مهربان شما شد مورد عنایت و پسند همه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. زمان ما در کنار شما بودن در این نوبت کاری به پایان رسیده. امیدوارم با دیگر از همکارانمون در بخش شامگاه هم همراه و همدل باقی بمانید. من نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم به تهیه کنندگی نسیم سباقان، صدا برداری پرهام پرتو، پشتیبانی صدا فرزاد شریفی و دستیار تهیه شهاب پالاشی در خدمت شما دوستان عزیز بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه. ضمن این که برنامه پایانی رو تقدیم شما میکنیم که برنامه نقد و نمایش هست، از حضور شما مرخص میشیم و در پایان خواهم گفت که به امید فردایی بهتر.